الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. آخرين تنبيه در مفهوم شرط این است که گاهی بعد از جمله شرطیه بعض مفهوم تصریح می شود در خطاب. مثلا در روایت آمده است ان کان الدم اقل من الدرهم فصل فیه و ان کان اکثر من الدرهم فلا تصل فیه. مفهوم جمله شرطیه اولا اینه که ان لم یکن الدم اقل من الدرهم فلا تصل فیه، سواء کان مساویا للدرهم او اکثر من الدرهم. ولیکن در ذیل فقط حکم اکثر من الدرهم بیان شد. چه باید کرد؟ مثال دیگر آمده است در روایات در دخول بر ایتام، کسانی که به منزلی می روند که در اون منزل یتیم هست، داره که ان کان فی دخولکم علیهم منفعتا لهم فلا بأس و ان کان فیه ضرر فلا. یک فرض بیان نشد جایی که نه ضرر دارد نه نفع. اختلاف هست که آیا ما به مفهوم جمله شرطیه اولا اخذ می کنیم و میگیم جمله شرطیه ثانیه بعض المفهوم را بیان کرده است، کما علیه سید الامام، ایشان که در اصول مفهوم شرط را قبول نداشت در فقه به جایی رسید که نه تنها مفهوم شرط را قبول کرد و بلکه به مراحلی رسید که قائلین به مفهوم شرط هم نمیگویند. مرحوم آقای خویی فرموده به نظر ما این نوع موارد مهمل اون فرض مسکوتون ان عرفن نه از جمله شرطیه اولا استفاده میشه نه از جمله شرطیه ثانیه. عرف میگه که این فرض که دم نه کمتر باشد از درهم نه بیشتر باشد اصلا مطرح نشد در این حدیث، و همینطور این فرض که دخول بر ایتام نه نفع به اونها دارد نه ضرر بیان نشد. و هذا هو الصحیح، انصاف این است که عرف حتی اگر کلام مفهوم داشت متا ندخل فی بیت الایتام، امام بفرماید ان کان فی دخولکم علیهم منفعتا لهم فلا بأس و ان کان فیه ضرر فلا، خب ما قائل به مفهوم هستیم در این موارد، ولیکن عرف میگه دو فرض را امام بیان فرمود. جمله شرطیه در اینجا را برای تقسیم بندی موضوع میبیند عرف، میگه میخوان موضوع رو تقسیم کنن، دو قسم متعارف رو بیان کردن، یک قسم رو بیان نکردن. بیش از این عرف نمیفهمد. ولا فرق فی ذلک، بین این که جمله شرطیه ثانیه با لفظ فا عطف بشه بر جمله شرطیه اولا یا با لفظ واو. این که استاد ما مرحوم آقای تبریزی می فرمود اگر با لفظ فا عطف بشود جمله شرطیه ثانیه، اینجا ما می پذیریم که تفریع است این جمله ثانیه بر مفهوم جمله اولا و اصل همان مفهوم جمله شرطیه اولا هست که در مورد عطف به فا نظر حضرت امام را پذیرفتن که اصل مفهوم صدر روایت است و جمله شرطیه در ذیل روایت بیان مصداقی است از مصادیق آن. انصاف این ما بین فا و واو فرقی نمیبینیم. ان کان الدم اقل من الدرهم فصل فی، فان کان اکثر من الدرهم فلا تصل فی، یا و ان کان اکثر من الدرهم فلا تصل فی، چه فرق میکنه؟ عرف میگه که دوتا تقسیم بندی دارد، این دو تقسیم بندی موضوع را به نحو جمله شرطیه فرموده، اقسام دیگر را هم حکمش را مسکوت عنه گذاشته است. این محصل عرض ما برخی از تطبیقات فقهی این مطلب را ما در جزوه آوردیم، مراجعه بفرمایید. بله، تفریع در ذکر هست، نه تفریع به این معنا که مفهوم صدر اصل است و ما آمدیم یک فرعی از اون مفهوم را در ذیل حدیث بیان کردیم، ولیکن بدانید اصل همان صدر است و مفهوم صدر
این ظاهر
خلاف ظاهر است.
مجبور نباشیم حمله بر تفریع بر ذیل نمیتونیم بکنیم.
چرا
تفریع بر ذیل بودن؟
انجا از زیدون فاکرمه فان جا امرون مثلا فعت امه نه خیر تفریق به لحاظ ترتیب در ذکر است، ترتیب در ذکر است. اون را اول بیان می کند بعد این را بیان می کند. هازا تمام الکلام فی مفهوم شرط، ما مفهوم شرط را به نحو مطلق نپذیرفتیم. یک مطلبی را مرحوم آقای بروجردی دیدم دارند که حیف است بیان نکنم، ایشان مفهوم شرط را فی الجمله پذیرفته به این معنا که در جایی که ظهور جمله شرطیه در بیان حکم شرط است، میخواهد حکم این شرط را بیان کند. اذا زلزلت الارض فصل صلات الآیات، زلزله سبب وجوب نماز آیاته. ایشون فرموده خب قطعا این مفهوم نداره، اما در جایی که مفاد جمله شرطیه بیان حکم یک موضوعی است که در جزاء مطرح هست، میخواد حکم مجیء زید رو بیان، عذر میخواهم، میخواد حکم اکرام زید رو بیان کنه، خب ظهورش اینه که میخواد حکم اکرام زید رو بیان کنه، طبعا قیودش رو هم میخواد ذکر کنه. یعنی نه فقط بیان سببیت مجیء زیدن لوجوب اکرامه، ظهور خطاب اینه که میخواد بیان کنه حکم اکرام زید را. این مفهوم داره. مثلا ما این رو عرض میکنیم در تقریب کلام ایشان که شرط رو بعد از جزا ذکر کنن، اکرم زیدن انجا اکر، که مرحوم آقای صدر هم در بحوث فقه فرموده ظهور این تأخیر و شرط عن الجزا در مفهوم اقواست از ظهور اون شرط مقدم. اکرم زیدن انجاعک ظهورش در مفهوم اقواست از ظهور انجاعک زیدن فاکرم. خب ما این فرمایش آقای بروجردی رو که نمیفهمیم، چون ما قبلا از عبارتهای ایشان برداشت میکردیم ایشان مفهوم شرط را منکرند، اما دیدیم تفصیل میدهند، ولی این تفصیل وجهی ندارد. اولا از کجا بفهمیم؟ قرینه کجاست که به ما بفهماند که این جمله شرطیه بیان حکم شرط میکنه؟ میخواد بگه زلزله سبب وجوب نماز آیات است، یا میخواد حکم جزا رو بیان کنه، قیود حکم جزا رو میخواد بگه؟ قرینه از کجا پیدا کنیم؟ دیگه آخرش مثل این میمونه که بگه اکرم زیدن انجا اکر. انصاف اینه عرف اینجا هم مفهوم نمیفهمه، میگه حالا این مقدار رو بیان کرد، زید و اکرام کن اگه پیشت بیاد، حالا اگر پیشت نیومد ممکنه تفصیلی دارد که فعلا محل ابتلا نبود و من نگفتم. ولذا ما بر انکار مفهوم شرط به نحو مفهوم بالجمله که بخواهد بگوید ان لم یجئ زیدون فلا یجب ان تکرمه مطلقا ولو مرزه ولو اکرمکه، این رو ما مصرریم که ثابت نیست و در فقه هم انشاءالله به آن ملتزم خواهیم بود. کلام واقع می شود در مفهوم وصف. حالا این دیگه بحث دیگه می شود. مفهوم وصف در دو مرحله بحث میشه، یکی مفهوم کلی برای وصف، یکی مفهوم جزئی و فی الجمله برای وصف. مثلا اکرم العالم العادل، آیا مفهوم کلی و بالجمله دارد؟ که یعنی لا یجب اکرام العالم الذی لیس بعادل مطلقا ولو کان هاشمیه. این میشه مفهوم بالجمله، مفهوم کلی. در این مرحله بعید میدونیم کسی قائل باشد به مفهوم کلی وصف، ولو نسبت داده میشه به بعضی ها، اما بعیده. وجهی آدم پیدا نمیکنه خب اکرم العالم العادل بگه لا یجب اکرام العالم الهاشمی، ولو بعضی از استدلال ها رو که آدم میبینه بگه نکنه اینها میخوان مفهوم کلی برای وصف قائل بشن. مثلا در کتاب الاصول الاصلیه مرحوم شبر استدلال میکنه به بر مفهوم وصف به صحیحه زراره، عن ابی عبدالله علیه السلام و ما خلل کلب مما تصید فلا تأکل من صیده الا ما ادرکت ذکاته لان الله عز وجل یقول مکلبین یسألونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطیبات و ما علمتم من الجوارح مکلبین. حضرت فرمود این کلمه مکلبین می فهماند که غیر از کلب معلم هر حیوان شکاری دیگر اگر شکار کرد حرام است آن را بخورید. خب این میشه مفهوم کلی و بالجمله برای وصف. فما کان خلاف الکلب فلیس صیده بالذی یؤکل الا ان تدرک ذکاته. در صحیحه ابی بکر حضرمی هم میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام عن صید البزات. این صحیحه رو مرحوم شبر نیاورده، اینم خوبه در مستدرک الاصول الاصلیه آدم اضافه کنه. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن صید البزات و الصقوره و الکلب و الفهد قال لا تأکل صیدا من هذه الا ما ذکیتموه الا کلب المکلب، یعنی کلب معلم. قلت فان قتله، اگر کلب معلم آن را بکشد، قال کل لأن الله عز وجل يقول وما علمتم من الجوارح مكلبين فكلوا مما امسكنا عليكم. خب این صحیحه ابی بکر حضرمی همون بهتر که مرحوم شبر نیاورد، چون شاید تعلیل این زیله که می شود صید کلب معلم را خورد ولو قتل الصید. چرا؟ به خاطر اطلاق آیه فکلوا مما امسکنا علیکم، آیه و ما علمتم من الجوارح مکلبین، چون نفرمود که صید کلب معلم در صورتی حلال است که آن را نکشد. پس این صحیحه ابی بکر حضرمی ربطی به مفهوم وصف نداره، عمده همون صحیحه زراره هست. به نظر ما راجع به صحیحه زراره میشه گفت که شاید حضرت به مفهوم فل جمله وصف استشهاد فرموده. چرا؟ برای اینکه مفهوم فل جمله میخواد بگه که و ما علمتم من الجواره، این کافی نیست، تمام الموضوع نیست برای شکار و حلال بودن شکار، صرف وجود حیوان شکاری ولو معلم باشد، پرنده شکاری تعلیم دیده و ما علمتم من الجواره کافی نیست برای حلیت صید، تمام الموضوع نیست برای حلیت صید. به این میگن مفهوم فی الجمله دیگه، مثل اکرم العالم العادل که مفهوم فی الجملهش میگه آقا عالم تمام الموضوع برای وجوب اکرام نیست، شاید عالم با وصف آخر مثل هاشمی بودن موضوع باشه برای وجوب اکرام، ولی عالم تمام الموضوع برای وجوب اکرام نیست و الا ذکر عادل بعد از آن لغو بود. به این میگن مفهوم فی الجمله. شاید حضرت به مفهوم فی الجمله استشهاد کرد. چطور؟ برای اینکه معلوم میشه از آیه که صرف حیوان شکاری معلم کافی نیست برای حلیت صید. حالا که کافی نیست دیگه فرق نمی کنه، هیچ کس قائل به تفصیل نشده، در غیر کلب در بقیه حیوانات شکاری معلم اهل سنت مطلقا قائل به حلیت صیدن، شیعه مطلقا قائل به حرمت صیده در غیر کلب معلم، تفصیل ندارد. خب مفهوم فی الجمله هم کافیه برای ابطال قول عامه، چون عامه میگن اصلا هر حیوان شکاری که معلم بود کافیست برای حلیت صید، و این خلاف مفهوم فی الجمله این لفظ مکلبین است در آیه. مکلب یعنی تعلیم کلب، مکلب به معنای تعلیم شکار نیست. کما توهمه ابناء العامه، که مکلب را به معنای این میدانند که او را مثلا مثل کلب بکنید، یعنی روحیه درندگی در او ایجاد کنید. باز شکاری صد رحمت به کلب، احتیاج نداره به این که روحیه درندگی در او ایجاد کنیم. مکلب به معنای تعلیم این که او را مثل کلب قرار بدید که نیست، مکلب یعنی تعلیم کلب. در روایات امام فرمودن مکلب یعنی تعلیم کلب. خب مفهوم فی الجمله هم کافیه در آیه مکلبین که بفهمیم بابا و ما علمتم من الجواره صرف این که حیوان شکاری معلم باشد برای حلال بودن صید کافی نیست.
اگر کافی بود ذکر مکلبین میشد لغو. این میشه مفهوم فی الجمله. همین مفهوم فی الجمله محکوم میکنند اهل سنت را، چون اونها میگویند مجرد حیوان شکاری معلم چه کلب باشد چه غیر کلب کافی است. و این خلاف مفهوم فی الجمله آیه مکلبین است. همین مقدار برای استدلال امام علیه السلام به کلمه مکلبین در این که ما کان خلاف الکلب فلیس سیده بالذی یؤکل کافیه، چون احتمال تفصیل نیست که غیر کلب معلم فیه تفصیلون، نه عامه تفصیل دادن نه خاصه. علاوه بر این که آیه توهم حسرم توش هست، یسألونک مازا اهل لهم قل اهل لکم الطیبات و ما علمتم من الجوارح مکلبین. پس استدلال به این صحیحه زراره برای اثبات مفهوم کلی وصف، مفهوم بالجمله وصف، ناتمام است. عرض می شود خدمتتون که ولذا ما این بحث رو همینجا تمام می کنیم. مفهوم کلی وصف توهمش ضعیف است، می رسیم به مفهوم جزئی وصف، مفهوم فلجمله وصف. مفهوم فلجمله وصف مورد انکار مشهوره. مشهور میگن وصف اصلا مفهوم فی الجمله هم ندارد. اکرم العالم العادل. خب شاید به خاطر اهتمام به شأن عالم عادل در خطاب گفتن اکرم العالم العادل، تدرج در بیان شاید بود. فعلا نمی شود تمام احکام را برای مردم گفت. ان قوم که حدیث و عهد بالاسلام، حضرت در اون روایت معروف به عایشه فرمود اگر نبود که قوم تو جدید الاسلامند من کارهایی میخواستم بکنم. خب شاید تدرج در بیان اقتضا میکرد فعلا بخشی از واجب رو بگند، فعلا بگن دم مسفوح حرام است، بعدن میگویند دم حرام است. تدرج در بیان است. یا بالاتر، تدرج در تشریع شاید باشد. فعلا تحریم می کند خدا دم مسفوح را، اما مفهوم ندارد که من تا آخر هم دم غیر مسفوح را حرام نمی کنم. نه، فعلا دم مسفوح را نخورید، بعدن هم خواهد آمد که حرمت علیکم المیتت و دم. این نظر مشهور است که میگن ذکر وصف در خطاب دلیل بر این نیست که موصوف به تنهایی تمام الموضوع نیست برای حکم. نه، اکرم العالم العادل، شاید فی علم الله عالم تمام الموضوع است برای وجوب اکرام. پس چرا گفتید اکرم العالم العادل؟ للاهتمام به شأنه لابتلاء الناس به، للتدرج فی البیان، للتدرج فی التشریع و امثال ذلک. در آیات هم میبینید فرمود ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق. خب آیا خشیت املاق دخالت دارد در حرمت قتل اولاد؟ نه، لا تقتلوا اولادکم. چه خشیت املاق باشد چه خشیت املاق نباشد، ولیکن به خاطر اهتمام به این مورد و ابتلاء مردم به این مورد آمدن فرمودن لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق. یا در حدیث داریم ایاک و ظلم من لا یجد علیک ناصرا الا الله. ظلم حرام است، وجد ناصرا غیر الله او لم یجد ناصرا الا الله، چه فرق میکنه؟ ظلم حرامه، پس چرا فرمود ایاک و ظلم من لا یجد علیک ناصرا الا الله؟ به خاطر اهتمام به مورد. این مطلبی است که قول مشهور همین هست. حضرت امام هم در کتاب در کتاب‌های خودشون مصرن بر این مطلب. مرحوم آقای خویی فرموده ما هم قبلا همین حرفا رو میگفتیم، ولذا اگر به دراساتون فی علم الاصول که تقریر دوره‌های سابقه اصول ماست رجوع کنید میبینید ما مفهوم وصل رو منکر شدیم، ولی بعد فکر کردیم که انصافا وصفی که معتمد بر موصوف هست که محل بحث ما هم همین است، چون بحث ما در مثل اکرم الفقیه که نیست، الفقیه وصف است لغتن، وصف نحوی هست، وصف لغوی هست، ولیکن بحث در مفهوم وصف در وصفی است که معتمد علی الموصوف باشد. اکرم العالم الفقیه، اکرم العالم العادل، و اختصاصی هم به وصف به معنای خاص نداره، هر قید زائدی، هر قید زائدی ولو ظرف. اکرم زیدن یوم الجمعه، هر قید زائدی ظهور عرفیش این است که طبیعی تمام الموضوع برای حکم نیست، و الا ذکر این قید زائد عرفاً لغو بود. خب اگر اکرم العالم العادل که خطاب بیان کرد عالم تمام الموضوع باشه برای وجوب اکرام، برای چی گفتن اکرم العالم العادل؟ این احتمال ها که شاید تدرج در بیان است، شاید اهتمام به مورد است، شاید ابتلاء سائل به مورد است، اینها در حد احتمال ضعیفن، منافات با ظهور قید در احترازی بودن ندارن. البته گاهی نکته عرفیه داره ذکر وصف، ایشون مثال میزنه در فقه، میگه مثلا در روایت آمده که انکان، روایت اینجوره که اصابه دمون سائل، در روایت تعبیر کرده است به دم سائل. خب راجع به عفو در نماز، عفو در نماز موضوع را دم سائل مطرح کرد. اذا کان بالرجل جرح سائل فأصاب صوبه من دمه فلا یغسله حتی یبرع. آقای خویی فرموده فکر نکنید دم جروح و قروح که معفو است اختصاص دارد به دم سائل. این روایت که لفظ سائل رو به کار برد نکتش اینه مقدمه میخواهد بچیند برای فعصاب صوبه. اگر دم سائل نباشد که منجس صوب نیست، دم جاف است لا ینجس صوب. پس اینجا نکته داشت که امام فرمود اذا کان به رجل جرحان سائل، اما در جاهای دیگر که اینطور نیست. در جاهای دیگر وقتی قیدی را می آورند خب این ظهور دارد در این که این قید فی الجمله دخیل است در حکم. ممکنه بدیل هم داشته باشد، اما اکرم العالم العادل میگه عالم تمام الموضوع نیست برای وجوب اکرام. ممکن است عالم هاشمی هم وجوب اکرام داشته باشه و این یک نکته عرفی است. بله گاهی قید غالبه. ربائبکم اللاتی فی حجورکم، بله اون نکته عرفیش اینه که چون قید غالب حکمت رو بیان میکنه در حرمت بنت الزوجه ذکر کردن. اما جاهایی که این نکات عرفیه نیست، مثل این که ذیل خود همین آیه است که من نسائکم اللاتی دخلتم بهن، خب عرف میگه اگر دخول به زوجه شرط حرمت ابدیه بنت الزوجه نبود، خب برای چی فرمود من نسائکم اللاتی دخلتم بهن؟ این قیدو برای چی آورد؟ خب چرا در مانکه آبوکم قید نزد؟ در حلائل و ابنائکم قید نزد؟ در امهات و نسائکم قید نزد؟ در اونها نگفت به شرط دخول؟ اما تا رسید به بنت و زوجه گفت من نسائکم اللاتی دخلتم بهن. خب این ظهورش اینه که این قید برای احتراز دیگه. انصاف اینه این فرمایش فرمایش متینیه و ما احساس میکنیم عرف در مواردی که نکته عرفیه اخرى برای ذکر وصف نباشد عرف ازش میفهمد مفهوم فی الجمله را. و این اشکال استاد ما که نخیر ممکن است این وصف از باب تدرج در بیان بوده است، از باب تدرج در تشریع بوده است، اینها عرفی نیست. خب تدرج در تشریع هم اصلا مختص به زمان پیغمبر اکرمه، یه زمان ائمه که دیگه تشریع نبود. حالا زمان پیغمبر اکرم احتمال تدرج در تشریع باعث بشه که ما مشکل پیدا کنیم در وصف زائد، ربطی به روایات ائمه نداره و اونجا هم مشکل پیدا نمی کنیم. بالاخره ظهور عرفی این که حتی در زمان پیامبر اکرم بفرمان که فقیه عادل واجب الاکرام است، خب عرف میگه پس من میشه عادل بودن نقش داره، پس فقیه غیر عادل فی الجمله وجوب اکرام نداره. ممکنه حالا فقیه غیر عادل با یک شرط خاص دیگری وجوب اکرام پیدا کنه، اما فی الجمله می فهمیم که فقیه غیر عادل وجوب اکرام ندارد. بقیت الکلام انشاءالله فردا.